الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ناحیه ثانیه‌ای بود که برای قاعده تجاوز بود و آن عبارت بود از این که در قاعده تجاوز موضوعش تجاوز از محل است در مقابل قاعده فراق که تجاوز از اصل عمل است. کلام در این بود که تجاوز از محل به چه چیز محقق می شود؟ محقق تجاوز از محل به چیست؟ عرض کردیم که در مصباح الاصول فرمونده است محقق تجاوز از محل به این است که شما از محل عمل مشکوک تجاوز بکنید و وارد غیر مترتب بر اون عمل مشکوک بشوید و بعد معنا کرد فرمود این که ما میگوییم محل شیء ازش تجاوز بکنی، محل شیء این است که شارع مقدس اونجا را جایگاه اون مشکوک قرار داده باشد، به حیث که اگر مشکوک را در اون جایگاه نیاوری اون مشکوک صحیح نیست. ایشان فقط تا اینجا فرمود صحیح نیست، ما اضافه کردیم به مثلا بعض حرفایی که جای دیگه دارد صحیح نیست یا لااقل افضل نیست. بالاخره این تقدمش بودش در اینجا اثر دارد، حالا یا در صحت یا در فضیلت. مجرد این که اون جزء مترتب باشد کفایت نمی کند، باید جای اون مشکوک اینجا باشد، این معنا و مترتب کرده بر این حرفش فروع عدیده ای را که بعد اشاره خواهیم کرد. در 5 مورد ایشان منکر قاعده تجاوز است که دیگران یا هر 5 مورد را قبول دارند یا بعضی را قبول دارند بعضی را قبول ندارند. اون که ما تتبع کردیم و اطلاع داریم تنها ایشان است که اینقدر زیق معنا می کند تجاوز از محل را. میگه دو تا رکن دارد، باید مشکوک جایش اینجا باشد به نحوی که اگر اینجا نبود باطل، و باید اون غیر مترتب بر این باشد. اگر مترتب نبود ولو بعد این میاد، ولی مترتب نیست شرعا فایده ندارد. نسبت به قید ثانی که ترتب شرعی باشد بحث کردیم و دوباره که تتبع کردیم دیدیم این ترتب شرعی را مرحوم ناینی هم داره. در بعضی از کلماتش فرموده است که باید غیر مترتب مترتب بر مشکوک باشد. این هم مرحوم ناینی داره و تمسکم کرده به همون. ما از خودمان گفتیم از کلمات شیخ استفاده کرده بودیم، دیدیم ایشون هم تمسک کرده به همون روایت موثقه اسماعیل ابن جابر که حضرت فرمود که اگر شک کنی در رکوع بعد ما سجدت، این وسطار نیاورد، پس معلوم شد ترتب شرعی لازمه برای غیر. چون اگر ترتب شرعی لازم نبود خب وسطشم بود هوی را میواد میفرمود. استدلالی را که روز قبل بیان کردیم برای اعتبار ترتب شرعی در کلمات مرحوم ناینی هم آمده است و ما جواب دادیم. جوابم از مرحوم شیخ اصفهانی بود. حالا اضافه می کنیم یک چیزهایی. کسی نگوید، کسی اشکال نکنه، بعضا اشکال کردن دیگه، اینو بایستی صافش بکنیم. کسی اشکال نکند که این روایت دلالت بر ترتب شرعی ندارد. به دو تا بیان، یک بیانشو مرحوم ناینی متعرض شده است و اون بیان اول اینه که خب در صحیحه زرارم زراره گفت اگر شک کند در قرائت و هو فی الرکوع، خب اینجا وسط یه چیز دیگه بود دیگه، میخواست بگه شک بکند در حمد و هو فی السوره، این که قرائت را میارد و هو فی الرکوع چجور دلالت ندارد که حتما باید شک در رکوع باشه، نه شک در سوره هم باشه، در حالی که سوره را میخواند هم شک باشد. شما هم قبول دارید مثلا قاعده تجاوز جاری میشود، چجور اونجا تشقیق نمی کند، تبعیض نمی کند، میگه شک کرده در قرائت و اواف رکوع، وسطاش نمیاره. هاکزا در اینجام شد از این باب وسطاش نیاورده امام. این وسطا که هویه نیاورده دلیل نمیشود که پس باید وارد جزء مترتب بشود. این لا یقال. مرحوم ناینی جواب داده فرمونه نه این دلالت نداره. چرا؟ خب در کلام زراره زراره سوال میکنه. خب زراره قرائت رو یک مجموعه حساب کرده، گفته این شک فی القرائه و هو فی الرکوع، اون دلیل بر چیزی نمیشود. اینجا امام فرض کرده این شک فی الرکوع و هو فی السجود، ما از اخذ امام کشف میکنیم. خب اونجا میگیم زراره غفلت کرد که بگه آقا شک کرد در حمد و هو فی السوره، غفلت کردی رو نگفت، ولی در امام که معنا نداره. این که امام فرض می کند این شک فی الرکوع و هو شک فی الرکوع و هو فی السجود، معلوم شید در سجود بودن دخالت داره و اون نیست الا اینکه سجود جزء مترتبه، هوی جزء مترتب نیست، نیاورده اون به درد نمیخوره. یه گیر که حلش کرده. گیر دوم و مشکل دوم اینه که خب حضرت در ادامه فرموده موثقه اسماعیل ابن جابر فرموده و ان شک فی سجود و هوا فی القیام، باز تشهد رو نیاورده، وسطا رو نیاورده، با اینکه قطعا اگر شک بکنه در سجود وقف تشهد قاعده تجاوز جاری می شود. تشهد رو نیاورده بازم حضرت. اینم جواب داده فرموده اینم وارد نیست. چرا؟ چون حضرت رکعت اولا رو فرض کرده. تشهد ما رکعت ثانیه یه. ان شک فی الرکوع بعد ما سجده اعتنا نکند. ان شک فی السجود بعد ما قامه اعتنا نکند. اینه که مرحوم نائینی فرموده این موثقه ابن جابر، اسماعیل ابن جابر دلالت دارد که اون غیر، غیری که باید داخل بشود باید او جزء مترتب باشد. اینجور ادعا فرموده. خب بعضی از رفقا اشکال کردن، اشکال سومی که در اینجا باز حضرت یه وسطی را حذف کرده و اون وسط چیه؟ قیام بعد رکوع. ما یه رکوع داریم، بعد یه قیام بعد رکوع داریم، بعدش یه هوی داریم، بعد سجده داریم. خب قیام بعد رکوع که از واجبات نمازه، قیام بعد رکوع از واجبات نمازه، ولی در اینجا حضرت قیام بعد رکوع را فرض نکرده. پس معلوم میشه اینم که سجده را فرمودم یه از باب یه مثاله، و الا قبلش قیام بعد از رکوع هم بود. این که حضرت بعد از رکوع فرض کرده سجود را دلالت نداره که باید وارد جزء مترتب بشی. چرا؟ چون در بین این دوتا یه جزء مترتب دیگه هم داریم، عبارت از قیام بعد از رکوع. این که قیام بعد از رکوع را نمیاره معلوم میشه میخواد یه فرضی را بیان کنه، یه مثالی را بیان کنه، نمیخواد بگه حتما باید وارد جزء مترتب بشی. خب اگر حتمی بود خب قیام رو میفرمود. یه از باب مثال ازا شککت فر رکوع و انتف سجود، نه ازا شککت فر رکوع و انتف القیام، ازا شککت فر رکوع و انتف الهوی، اونها رو نفی نمی کنن. بعضی رفقا این اشکال کردن، جوابشم واضحه، این اشکالم وارد نیست. مضافاً به این که قیام بعد از رکوع بحث است که آیا یه واجب مستقل است یا نه، مضافاً به این بگیم سلمنا قیام بعد از رکوع یک از واجبات است، ولیکن قیام بعد از رکوع کسی که شک دارد در رکوع کرده است یا نه، قیام بعد رکوع هم شک داره دیگه. معنا ندارد که بگید در این وسط یکی دیگه هم هست بین رکوع و سجود و او قیام بعد رکوع. خب شک در رکوع داری، شک در قیام بعد رکوع هم داری. اینی که فرموده بعد ما سجده، بعد ما سجده جز مترتب را آورده، چون دخول در همین جزء متیقن است. قبلش درسته ای که از اجزام قیام بعد از رکوع، ولی داخل او احراز نکردی که شده. از این جهت که احراز نکردیم داخل اون قیام شده است، باید فرض بکند در سجود شک را. بله یک فرعی هست که خواهد آمد و اون فرع اینه که خم شده، انحنا پیدا کرده، بعد بلند شده، شک داره که آیا به اندازه رکوع انحنا پیدا کرد یا نه، اونجا قیامش بعد از رکوع است. احراز کرده قیام بعد از رکوع را، شک داره در اصل رکوع، اونجا قاعده تجاوز جاری می شود. غیر ما اونجا قیامه، اونجا درسته. فرعش اینه، مقداری انحنا پیدا کرده، بعد بلند شده، الان در حال قیامه، این قیامش بعد از رکوعه، شک داره رکع املا به حد رکوع رسیده یا نه، قاعده تجاوز میگه اگر در قیام بودی و شک کردی رکعت املا اعتنا نکن، اینجا خوبه. اما در محل موثقه ابن جابر فرض نه، اصل رکوع اصل قیام مشکوکه، داره در سجده‌ای شک کردی رکوع کردی یا نه، نتیجه شک داری قیام بعد از رکوع را کردی یا نه، همه اینا را شامل می شود. اینه که همین دیگه، همین داریم صحبت می کنیم، اینه که ممکنه جزء شرط ما جزء مترتبه، اشکالی بود شک ما غیر ما باید جزء مترتب باشه. به چه دلیل؟ به دلیلی که حضرت آمد فرمود اذا شککت و انت فی السجود، نگفت انت فی الهوی، اشکال این بود خب، و نگفتم انت فی القیام، جواب اینه که خب انت فی القیام هم محقق نیست. انت فی القیام اگر بود جز بود مشکل نداشت، ولی چون محقق نبوده نفرموده. هوی محقق بوده ولی چون جزء مترتب نبوده نفرموده. پس این مضر به استدلال ناینی نیست، ناینی هوی بعد از رکوع جز نماز نیست دیگه. هوی لازم است بعد از رکوع باشه، هوی غیر از رکوع دیگه، هوی نه، شما هویش یقینیه. قیام شاید از من اول آمد هوی پیدا کرد، نه رکوعی داشت نه قیام بعد از رکوعی داشت، ولی هویش یقینیه، این وارد رکوع شده قطع، وارد هوی شده قطعا، وارد مقدمه جز آخر شده قطعا، اما وارد قیام بعد از رکوع شده قطعا نه، نمیدونیم. اینه که مضر به استدلال معروم ناینی نیست، ولیکن اصل فرمایش ناینی درست نیست. ما این اشکالات را دفع کردیم. یه اشکال چهارم یه عیب نداره، اینم از معروم آغازی هاست، اینم بد نیست. معروم آغازی ها اشکال آخری کرده، اشکال چهارم کرده بر معروم ناینی، فرموده که این بیان شما تمام نیست. بیان این بود، تکرارش میکنم، این که فرموده اذا شککت فی الرکوع بعدما سجدت، در سجده گفته در هوی نگفته است، پس معلوم میشه که باید ما وارد جزء مترتب بشیم، چون اگر هر جزئی کافی بود خب هوی که جلوتر بود هوی را میفرمود. این که آمده متأخر را بیان کرده، سجده را بیان کرده، معلوم شه باید وارد جزء مترتب بشویم. در اون طرف دیگه هم و اذا شککت فی السجود بعدما قمت، آمده قیام را باز فرض کرده، گفته در قیام اگر شک کردی باید که قبلش نهوزه، پس معلوم می شود ورود در نهوز فایده ندارد، با نهوز جز مترتب نیست. معروم آغازی ها اشکال چهارم کرده بر این نهوز، فرموده که در فقره ثانیم همین مشکله هست، فرموده اونی که جزء نمازه قیام در حال قرائته، مطلق قیام که جزء نماز نیست، قیام در حال قرائت جزء نمازه. شما قرائت نخون بشین، یه چیزی بردار، عیبی نداره که. اونی که واجبه قیام در حال حرکته، در حال قرائته، در حالی که روایت میگوید اذا شککت فی السجود بعدما قمت، خب وقتی ما قیام میکنیم اول قیام جزء نماز نیست، این روایت میگه اگر شک که در سجده کردی بعد ما قمت قیام کردی، ابتدای قیام رو شامل میشه. ابتدای قیام که هنوز قرائت رو شروع نکردی این جزء نماز نیست که. پس این روایت تجویز کرده است جریان قاعده تجاوز را، با اینکه داخل در جزء مترتب نشده ایم. اذا شککت فی السجود و انت بعد ما قمت، یا و انت، بله عبارت بعد ما قمت اشتباه نخونیم، بعد ما قام، گفته بعد ما قام جزء نماز نیست اولش که. پس این روایت قاعده فعلی بر خلاف شما دلالت دارد. این روایت دلالت دارد که اگر وارد غیر جزء مترتب بشه، اصلا غیر جزء، اصلا جزء نیست، وارد غیر جزء ان بشید، بازم قاعده تجاوز جاری می شود. این فرمایش مرحوم آغازیا که فرموده بعد ما قامه، این بد فرمایشی نیست. خصوصا همینجور هم هست، موارد را نگاش بکنید، خیلی اوقات هست همی که کمر آدم راست میشه شک میکنن، نادر نیست. شک که در حال قیام، ابتدای قیام، شک که در ابتدای قیام نادر نیست که بگید آقا حضرت متعارف را داره بیان میکنه. نه، همین که بعد صاف شد جسمش، هم ابتدا هنوز شروع نکرده سبحان الله، هنوز شروع نکرده بسم الله، شک میکنه که آیا سجده نماز، سجده دوم نماز را آورد یا نه آورد. روایت میگه این شکک فی السجده بعد این شک فی السجود بعد ما قامه اعتنا نکنه. این فرمایش مرحوم آغازیا فرمایش درستیه. اشکال چهارم بر مرحوم ناینی وارد است و عمده به ذهن ما اشکال پنجم است. آن اشکال پنجم اینه که همونطور که مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده، از این عبارت، از این روایت خواسته باشیم این مطلب مهم را، گنده را استفاده کنیم. شرط جریان قاعده تجاوز ورود در غیر مترتبه. این خیلی سخته. دلیل شمایی بود که حضرت فرض کرده غیر مترتب را. خب فرض کردن دلیل بر تعین نمیشه. بله حضرت غیر را فرض کرده غیر مترتب، سلمنا در سجود ها، شک که در رکوع داری و انتف سجود، ولی دلالت نداره پس باید وارد جز مترتب بشیم. نه دلالت ندارم. به چه بیان؟ عرض کردیم مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده که این که فرموده بعد ما سجدته هوی را نیاوردن، شاد از این جهت بوده که در متعارف نیست که در حال هوی آدم شک بکنه. هوی نزدیکه، کم شک میکنه آدم در حال هوی. معمولا شک وقتی که سرش قرار میگیره بر مهر، وقت دیگه شک میکنه که آیا رکوع کردنه. متعارف را تمامش بکنیم، متعارف را بیان کرده. قیام هم همینجوریه دیگه، تمام اونم همینجوره. متعارف را بیان کرده که شک بکنه در سجده بعد ما قامه، چون در حال نفوذ متعارف نیست. حالا یه چیز اضافه میکنیم که اون روز از قلم افتاد، عزف الی ذلک، این هوی و نهوض اینها نه به ذهن مردم نمیاد. ما هم همینجور صحبت میخواییم کنیم، همینجور صحبت بکنیم. بله شک بکند در رکوع، میگیم بعد از اینکه سجده کرد، بعد از هوی، در حال هوی، اینا اموریه که امور دقیقه، از ذهن مردم خارج هوی و نهوز و درسته در بعض روایات آمده، ولیکن از ذهن ما متعارف همینجور صحبت بکنیم که شک بکنیم، اجزا را حساب بکنیم دیگه، حالا واجب مستحب یه چیزای مشفر کن حساب بکنیم، شک بکنی آقا، شک بکنی در رکوع بعد از اینکه هوی پیدا کردی، عرف نمیپسنده اینجور تعبیرات را. همین احتمال ها ناینی میگه چون گفته بعد ما سجدته، کشف میکنیم که ترتب شرعی لازمه، میگیم نه شاید این که گفته بعد ما سجدته به خاطر این نکته یه. این زور اونجور ظهوری نداره، زوری نداره که بیاد اون مطلقات ما را تأیید بزند، اضف الى ذلک، که ما یک مطلقاتی داریم، مطلقات میگه اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، غیر اطلاق داره این رو، این بله این موثقه ابن جابر چنان ظهوری داشته باشد که اون قاعده کلیهی که در ضمن سیه زرار آمده او را مقید بکند به غیر مترتب، ما اینو نمیتونیم. اگرم ظهوری داشته باشد، یه ظهوری نیست که بتونه اون مطلق را، بتونه اون عام را تقیید بزند. حالا اگر فوقش اینه که برای خود موثقه ابن جابر اطلاق منعقد نمیشه، اما اطلاق سیه زراره را بتونه تقیید بزند، چنان ظهوری داشته باشد که اطلاق اون را بتونه تقیید بزند، ما باورمون نشده اینه که در قید دوم که در مثوال اصول فرموده و مرحوم ناینی هم تعقیب کرده این مسئله را، که شرط است که اون غیر غیر مترتب باشد، ما ادعامون اینه که این شرط دلیل ندارد، لا عقلن، اصل تجاوز عقلن دلیل داره، با دخول در غیر باشه ها، دخول در غیر اصلش عقلیه و الا تجاوز از محل صدق نمی کنه. تجاوز دخول در اصل غیر عقلیه، دلیل عقلی دارد، اما غیر مترتب نه دلیل عقلی دارد، اینا مدعا نکردن، و نه دلیل شرعی دارد. دلیل شرعیش همینه که مرحوم ناینی فرموده که اینم ناتمامه، و نمیدونم چی جور شده در مثوال اصول اینا رو مفروغون عن گرفته، دلیل نیاورده، فقط ادعا کرده قوام تجاوز وقتی صدق می کند تجاوز از محل که سابق جایگاهش اون باشد، به اون معنا لاحق ترتب شرعی داشته باشه. ما نتونستیم از کلماتیشون دلیلی پیدا بکنیم، دلیل در کلام شیخ فی الجمله، دلیل در کلام مرحوم ناینیه که اون دلیلم ناتمامه. اینه که ما در چند مورد گیر پیدا نمی کنیم که خواهیم گفت در هر کجا داخل در غیر شد، میگیم که قاعده تجاوز مشکل نداره، میخواه اون غیر مترتب باشد، میخواه غیر مترتب، اون غیر میخواد مستحب باشه، میخواد مستحب نباشه، میخواد اون غیر از منافیات باشه، از منافیات نباشه، که عرض کردم فروع کثیره بر این مترتب میشه که پنج مورد است. پنج مورد را ما بعد از اون قید اول مفصلا متعرض خواهیم شد. نه دلیل برقه دوم نمیشه، نه حالا عرض میکنم دیگه، میرسیم در اون پنجتا، یکیش همینه که قید اول هست قید دوم نیست. خب بابا گفته خرجت اذا خرجت عن شین و دخلت فی غیره، نه دیگه دخول در غیر نه، لذا گفتم اینه کی گفته، میگم کی گفته، ناینی کی میگه، به خاطر روایت میگه، غیر یعنی غیر مترتب. من کثیر ندیدم میگه قوام و تجاوز بینه. اصل دخول در غیر میگن، اما غیر مترتب حالا پیداش بکنید. و اما قید اول که اونم خیلی مهم است. چی بود حالا؟ من یادم رفت که شما فرمودید. قیام کرده یا در حال قیام هست؟ یعنی از حال از محلش تجاوز نکرده دیگه، رکوع میکنه، رکوع میکنه که عیبی نداره بابا. برای که نشد، برای که دیگه اعتنا نکن، او که در محله که او اعتنا میکنه، برای که دیگه اعتنا نکن اونو گفتیم. و الا که بله خیلی جا هنوز از محلش تجاوز نکرده شک میکنه. خب این فرما اون در محل او که بحث نداریم که بابا محل بعد جایی که قاعده تجاوز جاری کرده. نه اول کلام نه. خب بگذاریم. و اما قید اول که اونم دقیقه، قید اول این بود که مرحوم آقای خویی فرمود قوام تجاوز به تجاوز از محل است. همه اینو میگم منتها معنا کرد محل اینه که اونجا را شارع جای این قرار داده، اینجا نباشه صحیح نیست، اینجور ادعا کرد و مترتب کرده بری با ثمراتی. خب ایشون فرموده معنای تجاوز از محل همینه. محل شرعی یعنی محلی که شارع قرار داده دیگه. قوام قاعده تجاوز به تجاوز از محله. محلم که گفتید باید محل شرعی باشه. خب محل شرعی هم معناش همینه دیگه. محل شرعی یعنی جایگاهی را که شارع قرار داده براش. جایگاهی که براش قرار داده یعنی اینجا نباشه باطل دیگه. معنی جایگاه همینه. اینم مفروغان هم گرفته گفته ای واضح دیگه. این بحث را مرحوم شیخ اصفهانی مثل بحث قبلی در رساله قاعده فراغ و تجاوزش که آخر جلد سوم نهایه چاپ شده اونجا مطرح کرده. تجاوز از محل فرموده که یه معناش همینه، محلی را که شارع قرار داده، جایگاهی که قرار داده، و اون معناش اینه که اگر اونجا نیاری باطله. بعد خودش فرموده که نه، این جور محلی لازم نداری برای صدق موضوع قاعده تجاوز. ما چنین محلی نیاز نداریم. خوب دقت بفرمایید، کلام دقیق و رقیقی فرمونده. فرموده که تجاوز از محل تو روایات ما نیامده، این تو کلمات فقه هاست. در روایات ما آمده ازا خرج تن شیئه سیه زراره. در روایات ما آمده ازا جاوز تن شیئه موثقه ابن جابه. فرموده که خروج از شی در اینجا بل عنایه، تجاوز عن شی بل عنایه. اینم واضحه در موارد قاعده تجاوز اصل اون جز مشکوکه، نمیدونیم آوردیم یا نه. پس خروج از شیعش بل عنایه، تجاوز عن شی بل عنایه. فرموده درسته که خروج از شی بل عنایه، تجاوز از شی بل عنایه، ولیکن دقت بفرمایید، ولیکن صدق خروج از شی بالعنایه، تجاوز از شی بالعنایه، صدقش توقف نداره بر تجاوز از محل، گفته ولی توقف نداره. تو بعض عباراتش آمده فرموده که صدقش توقف داره بر تجاوز از حد، از حدش تجاوز کنه نه از محلش. فرموده صدق خرجه عنایتن، صدق جاوز عنایتن، توقف بر خروج از محل نداره. بر چی توقف داره؟ نکته کلامش اینجاست، فرموده توقف دارد بر این که بگذری از چیزی که اگر التفات داشتی، غفلت نداشتی، می آوردیش، قبل از آوردنش وارد غیر نمی شدی. هر چیزی را که اگر التفات داشتی می آوردی و وارد غیر نمی شدی، اگر وارد غیر شدی و شک کردی که او را انجام دادی یا نه، از او تجاوز کردی. خیلی ظریف و باریک. هر چیزی که اگر تذکر می داشتی غفلت نداشتی، می آوردیش و وارد غیر نمی شدی، هر چی اینجوری بود، اگر وارد غیر شدی شک داشتی که آیا آوردیش یا نه، صدق می کنه که ازش گذشتی، ازش خارج شدی. مثلا شما اگر در حال التفات باشی، خب اول رکوع رو میاری دیگه، بعد هوی، اول رکوع را میاری بعد سجود. شما اگر در حال هوی یا در حال سجده شک کردی که آیا رکوع را آوردی یا نه، صحیحه که بگید از رکوع گذشتی. لازم نیست رکوع محلش اونجا باشه، شما مهم شمایی. اگر شما التفات داشتی اونجا می آوردی، بدون آوردن او وارد این غیر نمی شدی، اگر وارد این غیر شدی و شک کردی، صحیحه که بگیم ازش گذشتی. مقابلش دعا کردن، شما الان در حال دعا کردن هستی، در حال استغفار هستی، شک داری که رکوع کردی یا نه، اینجا از رکوع نگذشتی. چرا؟ چون ایجور نیست که شما وقتی وارد، اگر التفات داشته باشی، وقتی وارد دعا میشی که رکوع را کرده باشی، نه ایجوری نیست. ممکنه اول دعا کنی بعد رکوع، ممکنه اول رکوع کنی بعد دعا. شمایی که در حال دعا هستی، ایجور نیست حالتت که اگر التفات داشتی اول رکوع میکردی بعد دعا، نه، گاهی اول رکوع میکردیم بعد دعا، بعد گاهی اول دعا میکردیم بعد رکوع. اینجا اگر در حال دعا شک کردی که آیا رکوع کردی یا نه، از رکوع نگذشتی دیگه. هم در حال قیام، در حال قیام داری دعا میکنی، شک داری که آیا، حالا دعا را حساب کنید، شک دارید که آیا رکوع کرده اید یا نه، یا دارید دعا میکنید بعد از سجده، دعا میکنید شک دارید سجده دوم را آوردی یا نه، میگه از سجده دوم نگذشتی، چون گاهی ما قبل از سجده دوم را دعا میکردیم، گاهی بعدش. خروج و گذشتن وقتی صدق میکند که شما اندل التفات بدون انجام او وارد غیر نشوی. هر جا که مع الالتفات بدون او وارد غیر نمیشوی، اگر وارد غیر بودی و شک کردی، صدق میکند از او گذشتی، از او خارج شدی. ما محل و معنار نیاز نداریم، مهم اینه. اصلا یه تجاوز محل ما نیاز نداریم، نه به اون معنا. اصلا ایشون از اون طرف شده، گفته اصلا ما برای قاعده تجاوز، تجاوز از محل را نیاز نداریم، تجاوز از شیء را نیاز داریم، خروج از شیء را نیاز داریم. خروج از شیء بینه، هر چیزی را که اندل التفاد ازش نمیگذری و وارد غیر نمیشوی، اگر وارد غیر شدی، صدق میکنه که از او خارج شدی، از او گذشتی. اینه که فرموده ما تجاوز از محل نیاز نداریم، لازم نیست رکوع محلش قبل الهوی باشی، لازم نیست. شما اگر در حال هوی شک کردی رکوع کردی یا نه، از رکوع گذشتی. چرا؟ چون اندل التفات شما بدون انجام دادن رکوع وارد هوی نمی شدی. حالا که وارد هوی شدی، از او گذشتی دیگه. تجاوز از محل نیاز نداریم، گذشتن از شی، تجاوز از شی، خروج از شی نیاز است. فرموده که شما اگر وارد مقدمات بشوی، ولو محل مشکوک قبل از مقدمات نیست، ولو مقدمات جز مترتبم نباشد، با صدق گفته نه ما جزء مترتب نیاز داریم برای غیر، نه محل برای مشکوک، نه محل برای مشکوک نیاز داریم، نه جزء مترتب برای غیر نیاز داریم. ما خروج از شی را نیاز داریم. خروج از شی صدق می کند به همین بیان، صدق می کند بر هر چیزی که اگر ملتفت بودی، اگر تذکر داشتی، بدون انجامش وارد غیر نمی شدی. حالا که وارد غیر شدی، از او گذشتی دی. اینجور فرموده و مطلب را تمام کرده. فروع عدیده‌ای که 5 فرع، هر کدامش بعضیاش باز فروع عدیده‌ای دارن تحتشان، در 5 مورد مسئله را تمام کرده و گفته در 5 مورد که مرحوم آقای خویی در اون 5 مورد میگه قاعده تجاوز مجال نداره، ایشون میگه مجال داره. مرحوم نائینی در اون 5 مورد جرأت نکرده بگه، یه جاهایش دوباره به یک بیانات دیگری به اصطلاح گفته جای قاعده تجاوز هست، یه جاش قاعده تجاوز گفته نیست. ملاحظه بفرمایید، کلمات این سه بزرگوار را فردا اینا را بیان خواهیم کرد. البته فرمایش مرحوم شیخ ما نتونستیم تصدیق بکنیم، ولی نتیجه را که گرفته فردا خواهیم گفت که نتیجهش درسته. تمام کلام فردا اینش